شنوندگان ارجمند، سلام گرم ما نثار شما. در برنامه‌های گذشته راجع به دیدگاه مسیحیت درباره انسان صحبت کردیم. بعد نگاهی کردیم به تعالیم مسیحیت درباره زن و مقام و جایگاه روحانی و اجتماعی او. در برنامه قبل به مسئله خانواده پرداختیم. ابتدا الگوی کتاب مقدس رو برای خانواده از نظر گذروندیم. دیدیم که اولین خانواده رو خداوند به وجود آورد و اون رو برکت داد. بعد در این زمینه صحبت کردیم که هدف از تشکیل خانواده چیه و گفتیم که هدف از خانواده ادامه یافتن نسله، اما مهمتر از اون ایجاد محیطیه برای مصاحبت و رفاقت و دوستی میان چند انسان، یعنی زن و شوهر و فرزندان. دیدیم که چطور نیازهای مهم عاطفی و روانی انسان در خانواده تامین میشه و هر جا که این نیازها در خانواده برآورده نشه، افراد دچار مشکلات روحی و رفتاری میشن. آخر سر هم در این باره صحبت کردیم که خانواده به چند علت اهمیت داره. اول اینکه خانواده کوچکترین واحد جامعه است و در تعیین شکل و فرهنگ اجتماع نقش حیاتی داره. دوم اینکه خانواده مهمترین وسیله برای انتقال فرهنگ و اعتقادات کتاب مقدسیه. خدا ترسی و خداشناسی از طریق خانواده نسل به نسل منتقل میشه. و سوم اینکه یک خانواده خوب بهترین محل برای رشد و شکوفایی شخصیت و استعدادهای افراده. در این برنامه میخواییم ببینیم روابط زن و شوهر در خانواده چطور باید باشه. بعد راجع به مسئله ازدواج در مسیحیت، طلاق، اهمیت روابط جنسی و روابط نامشروع خارج از ازدواج فکر خواهیم کرد و بالاخره بحث کوتاهی درباره طرز تربیت کودکان و رفتار والدین با اونها خواهیم داشت. اول به کیفیت رابطه زن و شوهر بپردازیم. این موضوع برای خیلی ها سواله و میخوان نظر مسیحیت و کتاب مقدس رو در این باره بدونن. شوهر چه وظیفه‌ای نسبت به همسرش داره؟ زن چه وظیفه‌ای در مقابل شوهرش داره؟ زن و شوهر چه مسئولیتی در خانواده دارن؟ کی رئیس خانواده است؟ آیا شوهر حاکم بر زنه؟ تعلیم مسیحیت در این زمینه کاملا روشنه. باز برمیگردیم به کتاب پیدایش، اولین کتاب مقدس. همونطور که چند بار در برنامه‌های قبلی اشاره کردیم، در این کتاب الهی نوشته شده که خدا حوا، یعنی اولین زن رو، از یکی از دنده‌های آدم سرشت و آفرید. به عبارت دیگه زن قسمتی از وجود مرد. یکی از مفسرین کتاب مقدس گفته که خدا حوا رو از استخوان سر آدم نیافرید، مبادا بر او فرمان روایی کنه. در ضمن او را از استخوان پای آدم هم نیافرید، مبادا آدم او رو تحقیر کنه و پست بشماره، بلکه حوا رو از دنده‌ای از پهلوی آدم آفرید، یعنی از کنار قلب و جگر آدم، تا به این ترتیب آدم زنش رو مثل وجود خودش دوست داشته باشه. این تشبیه و تمثیل چقدر جالب و بامعنیه. اما همین قسمت از کتاب پیدایش بعد از اینکه شرح میده که چطور خداوند حوا رو از دنده‌ای از پهلوی آدم آفرید، در دنباله ماجرا، یعنی در فصل دوم آیه 24 میفرماید به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شود. در این آیه سه تا حقیقت بسیار مهم وجود داره. یکی اینکه پسر و دختر جوان بعد از ازدواج باید از پدر و مادر خود جدا بشن. البته شاید منظور این نباشه که حتما باید خانه و کاشانهشون رو جدا کنن، چون خیلی وقتها این کار عملی نیست و در زمانهای قدیم هم همیشه متأهلین جدید پیش خانواده خودشون زندگی میکردن. اما بیشتر منظور اینه که پسر و دختر جوان باید بدونن که از این به بعد دیگه مسئولیت اصلیشون نسبت به همدیگه است و باید خودشون مسیر زندگیشون رو طی بکنن و زیر سلطه و تسلط و نفوذ و تأثیر منفی خانواده های طرفین نباشن. اما حقیقت دوم که بی نهایت مهمه اینه که کلام خدا می فرماید که زن و مرد بعد از ازدواج دیگه دو تن نیستن، بلکه یک تن و یک وجود میشن. این یک تعلیم منحصر به فرد و بی نظیره. در ازدواج دو طرف یکی میشن. عیسی مسیح روزی وقتی درباره ازدواج و طلاق تعلیم میداد، دقیقاً همین آیه ها را از کتاب پیدایش نقل قول کرد. در انجیل متی فصل 19 آیه های 4 تا 6 اینطور آمده: عیسی جواب داد، در کتاب آسمانی نوشته شده است که در آغاز خلقت پروردگار مرد و زن را آفرید و دستور داد مرد از پدر و مادر خود جدا شود و برای همیشه به زن خود بپیوندد و با او یکی شود، به طوری که آن دو نفر دیگر دو تن نیستند بلکه یک تنند. هیچ انسانی حق ندارد آن دو را که خدا به هم پیوسته است جدا کند. و حقیقت سوم اینه که مرد فقط با یک زن میتونه یک تن بشه، نه با زنهای متعدد. میبینیم که از ابتدا نقشه و طرح الهی این بود که یک مرد با یک زن ازدواج کنه و تشکیل خانواده بده. الگوی کتاب مقدس برای ازدواج همیشه تک همسری بوده و هست. بله عزیزان، این مفهوم ازدواج در مسیحیته. در مسیحیت دو نفری که ازدواج میکنن به طور معنوی یک تن میشن. میدونین معنی عملی این تعلیم چیه؟ معنیش اینه که مرد و زن باید خواسته ها، آرزوها، غرورها، منم‌ها و تمام عزت نفس خودشون رو کنار بگذارن و برای هم زندگی کنن. در ازدواج مسیحی من باید ما بشه. مرد دیگه نمیتونه بگه من دلم اینو میخواد یا من میگم این باید اینطور باشه. زن هم نمیتونه چنین چیزی بگه. دوره من تموم میشه و دوره ما شروع میشه. دیگه از اون به بعد زن و مرد برای ارضا و رسیدن به خواسته های شخصی خودشون زندگی نمی کنن، بلکه هر کدوم باید به فکر خوشی و رضایت طرف مقابل باشه. اگر یک زن و مرد بتونن با این حالت روحی با هم ازدواج کنن و از خواسته های شخصی خودشون به نفع خواسته های مشترک چشم بپوشن، اون موقع میتونن حتی دارایی خودشون رو هم با هم شریک بشن. در این صورت دیگه حساب بانکی زن با حساب بانکی مرد جدا نخواهد بود. آیا حاضرین این تعلیم آسمانی و ملکوتی رو بپذیرین؟ پولس یکی از بزرگترین رسولان مسیح در مورد رابطه زن و شوهر توضیح زیبایی میده و موضوع رو روشن‌تر میکنه. او در رساله افسوسیان که یکی از کتابهای عهد جدیده در فصل پنجم آیه های 22 تا 28 اینطور میفرماید: ای زنان، همچنان که از مسیح اطاعت میکنید از شوهرتان نیز اطاعت نمایید، زیرا شوهر رئیس و سرپرست خانواده است، همانطور که مسیح رئیس و سرپرست کلیساست. به همین علت بود که او جانش را فدا کرد تا نجات دهنده کلیسا گردد. پس شما زنان نیز باید در هر امری با کمال میل از شوهر خود اطاعت کنید، درست همان گونه که کلیسا مطیع مسیح است. و اما شما ای شوهران همسران خود را همانطور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند تا آن را مقدس و پاک سازد. شوهر نیز باید به همین شکل با زنش رفتار کند و او را همچون قسمتی از وجود خود دوست بدارد. زن و شوهر در واقع یکی هستند. پس وقتی شوهری همسرش را محبت می کند، در اصل به خیشتن لطف و محبت کرده است. در این آیه ها رابطه زن و شوهر در خانواده کاملا مشخصه. خدا به هر یک از اعضای خانواده وظیفه و نقشی داده. مرد رئیس خانواده است. این به اون معنا نیست که مرد حاکم دیکتاتور خانواده است و بقیه برده و رعیت هستند. مرد نقش هدایت کننده و هماهنگ کننده رو داره. به عبارت بهتر، مرد مثل کاهنه و خانواده مثل عبادتگاه. مرد در پیشگاه خدا مسئول وضع خانواده خودشه و باید به خدا حساب پس بده. به همین علت کلام خدا می‌فرماید که زن باید از شوهر خودش اطاعت بکنه، درست همون طور که کلیسا یعنی جمع مؤمنین مسیحی از مسیح اطاعت می‌کنه. در اینجا ممکنه بعضی از مردها از این دستور سوء استفاده بکنن و به همسرشون بگن که تو باید بی چون و چرا مطیع من باشی. اما در جواب این قبیل مردها باید گفت که به بقیه دستور پولس رسول توجه کنند. پولس فرموده که شوهرها باید زن خودشون رو همون قدر دوست بدارن که مسیح کلیسا یعنی ایمانداران رو دوست داشت. مسیح جان خودش را در راه انسانها و مؤمنین خودش فدا کرد. او اینقدر انسان رو دوست داشت. بنابراین ای شوهرها خوب توجه کنید. هر وقت که شما تونستین زن خودتون رو اونقدر محبت کنین و دوست داشته باشین که حاضر باشین حتی جان خودتون رو برای او فدا کنین، اون موقع میتونین انتظار داشته باشین که زنتون به طور مطلق از شما اطاعت کنه. در واقع این تعلیم مسیحیت رو میشه اینطور خلاصه کرد. اساس رابطه زن و شوهر باید بر محبت و فداکاری و گذشت باشه. زن باید مطیع شوهرش باشه همونقدر که مطیع مسیحه و مرد باید اونقدر زنش رو دوست داشته باشه که مسیح انسان رو دوست داشت، یعنی حاضر باشه جانش رو در راه زنش بده. حالا شما بگین که اگر در خانواده یک چنین محبتی حکم فرما باشه، محبتی از جان گذشته، آیا اصلا مسئله ریاست و فرمان روایی مطرح میشه؟ هرگز. اگر مرد مسیحی حاضر باشه حتی از جانش در راه زنش بگذره، دیگه چه مشکل و دعوایی میتونه پیش بیاد؟ پس در واقع اینجا اصلا مسئله دستور دادن و دستور گرفتن نیست، بلکه مسئله اینه که زن و شوهر باید در محبت کردن و جانفشانی و گذشت از حق و حقوق خود و فداکاری در راه همدیگه از هم سبقت بگیرن. در چنین خانواده‌ای دعوا کمیاب خواهد بود. خلاصه می‌کنیم رابطه زن و شوهر مسیحی رابطه فداکارانه است و مبتنی بر از خود گذشتگی، یعنی درست همان کاری که عیسی مسیح روی صلیب در راه انسان‌ها انجام داد. اینجاست که باز اهمیت خانواده مشخص‌تر میشه. اگر کسی ادعا می‌کنه که مسیحیه، باید مثل مسیح فداکار و از خود گذشته باشه. اما چه جایی بهتر از خانواده برای نشون دادن این فداکاری و از خود گذشتگی؟ حالا با توجه به تمام مطالبی که درباره خانواده مسیحی گفتیم، میتونیم این نتیجه رو بگیریم که در مسیحیت ازدواج امری بی نهایت مقدسه. ازدواج مسیحی به خاطر مصالح و صلاح اندیشی ها نیست. ازدواج مسیحی معامله و داد و ستد نیست. حساب و کتاب و دفتر و دستک در میان نیست. مهریه و پول و پیشبینی های محتاطانه در کار نیست. هدف ایجاد قانونیه پر از محبت و صفا و صمیمیت بر اساس فداکاری و از خود گذشتگی که مسیح الگوش رو به ما داد. ازدواج مسیحی برای اینه که دو تا انسان با هم یکی بشن، با هم دوست بشن، با هم رشد کنن و با هم رفته رفته شبیه نجات دهنده فداکارشون عیسی مسیح بشن. در ضمن به خاطر اینکه در اثر ازدواج زن و مرد یکی میشن، رابطه جنسی حالتی کاملا مقدس به خودش میگیره. نه شوهر و نه زن دیگه نمیتونن به فکر روابط نامشروع با دیگران باشن. در مسیحیت رابطه جنسی به معنی یکی شدن دو نفره. پس طبیعیه که وقتی دو نفر در اثر ازدواج با هم پیوند خوردن و یکی شده ان، دیگه نمیتونن در همون حال با کس دیگه‌ای رابطه جنسی داشته باشن، چون این به اون معنیه که با اون شخص هم یکی شده ان و این از نظر خدا ممکن نیست. برای همین خدا اسم این کار رو گذاشته زنا و خیانت و شکستن پیمان. رابطه جنسی خارج از ازدواج در مسیحیت تحت هیچ عنوانی پذیرفته شده نیست. باز به همین علت که در مسیحیت دو نفر که ازدواج میکنن با هم پیوند معنوی میخورن و از نظر خدا برای همیشه یکی میشن، پس دیگه طلاق معنی نداره. به قول عیسی مسیح هیچ انسانی حق ندارد آن دو را که خدا به هم پیوسته است جدا کند. بنابراین چقدر مهمه که دختر و پسر پیش از ازدواج همدیگر رو خوب بشناسن و با آگاهی اقدام به ازدواج کنن. در ضمن نباید فراموش کرد که هر زن و مردی به خاطر اینکه از فرهنگ‌های متفاوتی هستن و خمیره شخصیتشون با هم فرق داره، طبیعتاً دچار مقداری اختلاف میشن. اما اگر اساس و بنیاد کارشون روی فداکاری و از خودگذشتگی مسیحوار باشه، حتما خواهند تونست با دعا و درخواست کمک از خداوند هر مشکل و اختلافی رو حل کنند. این رو امتحان کنین، حتما موفق خواهید شد. وقتی چنین روح محبت و فداکاری و از خودگذشتگی بر زن و شوهر حکم فرما باشه، همین روحیه و طرز رفتار به فرزندان خانواده هم منتقل میشه. ستون اصلی مسیحیت محبته. با توجه به این مسئله پدر و مادر مسیحی باید بدونن که باید بچه های خودشون رو محبت کنن. در این برنامه هدف ما پرداختن به روانشناسی کودک و روانشناسی تربیتی نیست، چون اون مبحثی طولانی و مفصله. اما یک راز رو فراموش نکنید: بچه های شما رونوشت برابر اصل شما هستن. اگر میخواید خودتون رو اونطور که واقعا در وجود خودتون هستین بشناسین، به بچه هاتون نگاه کنید. شما هر کس رو از بچه هاش میتونین بشناسین. اگر در خانواده شما محبت و گذشت هست، بچه ها هم همونطور خواهند شد. اما محبت به بچه به معنی لوس کردن او نیست. کلام خدا می فرماید که بچه رو باید از همون طفولیت در راهی که باید بره تربیت کرد و در این راه چوب تنبیه رو نباید فراموش کرد. اما چوب تنبیه که در کلام خدا اومده الزاماً به معنی کتک زدن نیست. انضباط و دیسپلین چیزی غیر از کتک زدنه. به کودک باید انضباط، نظم، ترتیب و ادب رو یاد داد. بهترین روش برای این کار اینه که بگذارین بچه از خودتون الگو بگیره. اگر شما نمونه رفتار خوب باشین، بچه بعد از مدتی خود به خود همون رفتار رو تقلید خواهد کرد. اون چه که برای بچه مهمه اینه که بفهمه برای پدر و مادر مهمه و اونها دوستش دارن. این نکته رو هیچ وقت فراموش نکنید. این همون کاری بود که عیسی نازنین انجام داد. یک بار تعدادی بچه کوچک رو پیش عیسی آوردن تا برای اونها دعای خیر بکنه. شاگردان عیسی عصبانی شدن و سعی کردن بچه ها رو دور کنن تا مبادا مزاحم استادشون بشن. اما عیسی شاگردانش رو کنار زد و بچه ها رو در آغوش گرمش گرفت و اونها رو نوازش کرد و برکتشون داد. و بعد گفت که کسانی وارد ملکوت خدا میشن که مثل این بچه های کوچک باشن. این سر عجیبیه. شنونده عزیز، به پایان این درس رسیدیم. دیدیم که خانواده در نظر خدا چقدر مهمه. دیدیم که ازدواج چقدر برای خدا مقدسه. دیدیم که روابط زن و شوهر چطور باید فقط و فقط بر محبت استوار باشه. همه اینها به خاطر اینه که خدا محبته. اگر شما که به این برنامه گوش داده ای در خانواده ات دچار مشکلاتی هستی، این عیسی نازنین که پر از محبت حاضره که با مهرش بیاد و کانون خانواده‌ات رو لبریز از محبت و شادی بکنه. اما اول بگذار عیسی قلبت رو پر از محبت بکنه. اون وقت این محبت به اطرافیانت هم سرایت خواهد کرد و کینه‌ها و دشمنی‌ها مثل زخم‌های کهنه بهبود خواهد یافت. خوبه بعد از پایان برنامه سرت رو در مقابل خدا خم کنی و دعا کنی و عیسی مسیح رو به قلبت دعوت کنی و زندگیت رو به او بسپاری.